اما با نتیجه 4-3 از دیوید تیلور شکست خورد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی در دقایقی که مراسم تحلیف 13 ریاست جمهوری در ایران تا دقایق دیگر آغاز میشه. مهمانان شرکت کننده در این مراسم یک به یک وارد ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران میشن. همکنون این مقامات جمع شدند برای اینکه عکس یادگاری رو با ابراهیم رئیسی بیاندازند و این مراسم به صورت رسمی آغاز بشه. بیشتر درباره این تحولات در ایران و آینده پیش رو میخوایم صحبت بکنیم. ابتدا به سراغ همکارم نوشین سید حسینی میریم که از طریق تلفن همراه ماست. نوشین، سلام مجدد به تو و یک نگاهی داشته باشیم به این فهرست شرکت کنندگان در این مراسم که حال در حال انداختن عکس یادگاری رسمی با ابراهیم رئیسی هستند.
آره، همونطور که تو هم اشاره کردی و الان دارن مهمون ها وارد میشن و جاهاشون رو دارن نشون میدن و هنوز مراسم شروع نشده. تا آخرین لحظاتی که تو خبرها در واقع بازتاب داشت و انعکاس داشت، مقام های از حزب الله لبنان، مسئول سیاسی اسماعیل هنیه آمد از مقام های فلسطینی، حماس در واقع و کشورهای دیگه‌ای مثل کشورهای عرب منطقه مثل کویت، عمان و همونطور که توی خبرها هم شنیدیم از بالاترین مقام‌ها میشه گفت رئیس جمهوری عراق و افغانستان بودن، نخست وزیر ارمنستان و الجزایر و بقیه مسئولان ارشد، مثلا رئیس مجلس دومای روسیه وارد شده یا از ترکیه همینطور از مقام‌های پارلمانی آمدند. اما اول رسانه‌ها گفتن که رسانه‌های داخل ایران گفتن که از 73 کشور جهان 115 مقام رسمی حضور خواهند داشت، ولی الان یه خود تغییر کرده. سخنگوی هیئت رئیس مجلس گفته که بر اساس آمار اعلام شده این 115 مقام رسمی اعلام آمده کردن برای حضور در مراسم تحلیف. این یعنی قطعی نیستش، به هر دلیلی ممکنه که حضور پیدا نکنن. حالا هنوز توی خبرگزاری ها هنوز نشانه از حضور مقامای چین احیانا یا عربستان سعودی دیده نمیشه تا این لحظه، در حالی که خب این نکته مهمه. درسته که از روسیه اومدن، ولی خب چین و عربستان سعودی هم مهمن و خب توی خبرها هم آمد که اونطور که در واقع مهمترین و بیشترین واکنشی رو که یکی از مهمانان این مجلس ایجاد کرده، همون آقای معاون مسئول سیاسی و انریکه، بله، معاون مسئول سیاسی اتحادیه اروپا هستش که خب به واکنش‌های بسیاری در بین چهره‌ها و نهادهای حقوق بشری خارج از ایران و حتی
نگاهی به این واکنش‌ها داشته باشیم، اینکه چرا مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته این حضور آقای مورا در مراسم تحلیف.
حالا انریکه مورا در واقع نماینده اتحادیه اروپا است. خب اتحادیه، ببین، مثلا آخرین اعتراضی که اتفاق افتاد، 13 تا نهاد و سازمان مخالف جمهوری اسلامی بیانیه نوشتن، گفتن که چطوره که اتحادیه اروپا به مراسم تحلیف الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس نماینده نمیفرسته به نشانه اعتراض، ولی برای مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی نماینده میفرسته. یا مثلا شاهزاده رضا پهلوی، آخرین شاهزاده ایران، نوشته که میگه بیانیه صادر کرده و گفته که اعزام آقای انریکه مورا به این مراسم مثل خنجر زدن از پشت ملت ایران هست. همه اینها دلیلش اینه که خودشون هم میگن، یا عفو بین الملل، اینها همه اعتراض کردن و اینو میگن یه دوگانگیه که بین دموکراسی غربی هست و احترام به حقوق بشر و سابقه آقای رئیسی. با این رئیسی او بیش از 4 دهه از مسئولان ارشد قوه قضاییه ایران بوده، از اعضای هیئت مرگ بوده که در سال 67 احکام اعدام برای به طرز گسترده‌ای برای زندانیان سیاسی صادر کردن. هنوز حالا محل دفن اینها معلوم نیستش، هنوز خانواده‌ها توی خاوران جمع میشن، یعنی همینطور ادامه داره. فقط الان نیستش، فقط مال سال 67 است. در طی سالیان همین الان توی خوزستان اعتراضاتی که اتفاق افتاد، مردمی که کشته شدن از معترضان و بازداشت‌های گسترده‌ای که هنوز هم داره اتفاق میفته، خب اینا آقای رئیسی از مسئولان قوه قضاییه بوده و حالا درست غلام حسین اجرایی تازگی به مقام ریاست قوه قضاییه رسیده، ولی آقای رئیسی برای تمام اینها مسئول هست و توی یه نشست خبری از عمل کردش در سال 67 هم دفاع کرد و گفتش که من به عنوان دادستان از حق مردم دفاع کردم و باید مورد تقدیرم قرار بگیرم.
حتما بیشتر درباره همه این مواردی که نوشین اشاره کردی میخوایم صحبت بکنیم در حدود یک ساعت پیش رو. نگاه ویژه خواهیم داشت به وضعیتی که حال ایران و ایرانیان با آن روبرو هستند. سپاسگزارم نوشین سیدحسینی بود همکارم که نگاهی داشت به مراسم تحریفی که حال تا دقایقی دیگر با اینکه شرکت کنندگان بر سر جای خودشون دارن در مجلس شورای اسلامی مینشینن، سالونی پر جمعیت، آن هم در میانه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و جانباختن صدها نفر به صورت روزانه که دست کم در آمار رسمی نشون داده میشه. 17:11 در ایران هست. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. بسیاری در این ساعتها احتمالاً از خود میپرسند که از فردا چه چیزی در انتظار ایران هست. میخوایم صحبت بکنیم از این موضوع. همراه هستیم با مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد. خانم گلرو، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه ویژه رادیو فردا. میخوام از همین سوال آغاز بکنم که به نظر شما که فعال سیاسی و فعال بودید در زمان این انتخابات 1400 و تشویق میکردید به رأی ندادن و تحریم این انتخابات، میخوام از شما بپرسم که از فردا و با آغاز این ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، ایران باید منتظر چه باشه به نظر شما؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من فکر میکنم که اینکه انتظار یک تغییر خیلی جدی رو داشته باشیم با توجه به اتفاقاتی که به ویژه در این 4 سال گذشته افتاده، یکم انتظار بزرگی هستش، چون جمهوری اسلامی با توجه به بحرانهایی که داره، اتفاقهایی که افتاده، و این بحرانها بسیار بحرانهای کلانی هستن، شما چه در عرصه سیاسی چه در عرصه سیاست بین الملل، سیاست داخلی، اجتماعی، اقتصادی به ویژه، و حتی مسئله بهداشتی که کرونا رو بخوایم در موردش در نظر بگیریم، با بحرانهای خیلی جدی مواجه هستش. حالا این بحرانها توسط چه کسی و در چه جایگاهی قراره که حل بشه یا حداقل برنامه ریزی براش وجود داشته باشه برای اینکه حل بشه، من اون رو در بیت رهبری میبینم و در ید آقای خامنه‌ای میبینم. به خاطر همین اومدن آقای رئیسی، من فکر میکنم که اون فیلتری رو که شاید پیش از این امکان داشت کس دیگه‌ای در جایگاه ریاست جمهوری قرار داشته باشه یا هر یک از اعضای کابینه، ممکن بود که فرامین بیت رو در یک فیلتری به گوش نهادهای بین المللی یا به گوش مردم و ما برسونن، این بار بدون این فیلتر خواهد بود. یعنی شما میبینید که با توجه به کلام آقای رئیسی، نوع بیان ایشون و بقیه کسانی که الان در قدرت هستن، زاکانی، اژه‌ای و قالیباف که به نظر میاد یک مربع طلایی رو قراره برای آقای خامنه‌ای تشکیل بدن، دیگه ما یک صدای واحد بدون فیلتر خواهیم شنید و این چیزی نیستش که متفاوت با همه این 40 چند سال باشه.
برخی مقایسه میکنند وضعیت امروز ایران رو با زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری شد و اونجا صحبت از این بود در اون زمان، حتی خود آقای خامنه‌ای وقتی که اعلام کرد که نظر او نزدیکتر به نظر محمود احمدی نژاد، اما امروز میبینیم که محمود احمدی نژاد تبدیل به مهره‌ای در جمهوری اسلامی میشه که به نوعی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است به شکل خود. فکر میکنید که این اتفاق یا امکان داره که در مورد آقای رئیسی هم رخ بده؟
من اگه اجازه بدید این عبارت اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودن رو در مورد آقای احمدی نژاد نپذیرم و الان هم شاید زمانش نباشه در موردش صحبت کنیم، اما از اون منظری که شما به این مسئله نگاه می‌فرمایید و اون مخالفت و در واقع شاید تضادی که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای شکل گرفت در مورد آقای رئیسی چرا من فکر میکنم اتفاق نخواهد افتاد؟ جواب من نه، این اتفاق نخواهد افتاد. شما موقعیت رو اگر همون جوری که تو سوالتون بود کاملا بخواید 1484 رو توی این دو نفر یعنی رئیسی و احمدی نژاد خلاصه کنید، جدا از شرایط دیگه‌ای که وجود داره، یعنی شما وضعیت اقتصادی امروز ایران رو هر چند که در تمام این 40 چند سال ما درگیر بحران، درگیر تحریم اقتصادی و درگیر ناکارآمدی و بی‌لیاقتی مدیران اقتصادی بودیم، اما شرایط خزانه، شرایط نرخ دلار و شرایط توانایی و قدرت خرید مردم ایران رو با سال 84 نمیتونیم مقایسه کنیم و این میتونه یک تفاوت بسیار بسیار مهم باشه. ولی شناختی که آقای خامنه ای از رئیسی داره، من فکر میکنم یک اشتباهی اتفاق افتاد توسط آقای خامنه ای سال 84 به خاطر فاصله گرفتن از کسانی که میشناخت اونها رو، و این شناخت شناخت مثبتی نبود، مثل احمد، مثل رفسنجانی و کسای دیگه، اومد سمت کسی که فکر میکرد اون رو میتونه کاملا در ید قدرت خودش بگیره. اما شناختی از احمدی نژاد نداشت، نه آقای خامنه ای، نه ما و نه هیچ کدوم از کسانی که توی اون دوره در عرصه سیاست عمومی جمهوری اسلامی و ایران بودن شناختی از احمدی نژاد نداشتن.
یعنی فکر میکنید به نوعی آقای خامنه ای قمار کرد در زمینه احمدی نژاد و در زمینه آقای رئیسی با قدم مستحکمتر و مطمئنتری برداشته؟
دقیقاً رئیسی رو کاملا میشناسه، سابقه رئیسی تو تمام این سالها بودنش در مشهد، نزدیک بودنش و اینکه در تمام جاهایی که آقای رئیسی فعالیت کرده دست نشانده بوده، یعنی هیچ وقت هیچ انتخابی صورت نگرفته، همواره توسط آقای خامنه‌ای یا به هر حال رهبر جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای هم بودن انتصاب شده در جاهای مختلف. و شما در کلامش و در بعد کردنش هم این موقعیت فرودستی رو خیلی خیلی شفاف توی مراسم تنفیذ میدیدید شما این رو
نه.
که ما از یک جایی، شاید من یادم میاد که ما زمان آقای خاتمی انتظار این رو داشتیم که دستبوسی صورت نگیره، مسیری که زمان رجایی شروع شده بود، زمان بنی صدر شروع شده بود و این دستبوسی از بین بره، ولی نه تنها اون دستبوسی از بین نرفته، بلکه امروز ما توی اولین جمله‌ای که از رئیس جمهور جمهوری اسلامی میشنویم اینه که افسوس میخوره که دست خامنه‌ای رو نبوسیده. و این کاملا نشون میده که چقدر در واقع توی حوزه قدرت آقای خامنه‌ای هستش و کاملا تحت سلطه اون هست. من فکر میکنم این اطمینان رو آقای خامنه‌ای داره، هم پیرتر و مسنتر از اون سالها هستش و هم ریسکی که در مورد احمدی نژاد کردش نتیجه مثبتی براش نداره.
خانم گورو، ما در زمانی داریم صحبت میکنیم که در هفته های اخیر خصوصا شاهد حرکت های اعتراضی متعددی بودیم در نقاط مختلف ایران به دلایل مختلف، یعنی جرقه این حرکت های اعتراضی، حالا شاید بیبرقی، بیابی، کرونا، مسائل مختلفی بوده، اما در نهایت شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی، بر ضد آیت الله خامنه ای داده شده. شما فعالیت سابقه فعالیت سیاسی و مدنی در داخل ایران رو دارید، همکنون در اروپا هستید. میخوام از شما بپرسم که چشمانداز این فعالیت‌های مدنی رو در ایران چگونه می‌بینید با توجه به آمدن ابراهیم رئیسی به قدرت؟
امکان این که جامعه مدنی و فعالیت مدنی بتونه در دوره آقای رئیسی ادامه پیدا کنه، یا مشخصا اعتراضاتی که در این دو ماه هست؟
هم امکانش و هم چشمانداز این اعتراضات.
امکانش که خب به هر حال ما در طی سالهای اخیر هم میبینیم اصلا امکان فعالیت مدنی وجود نداره، یعنی نهادهای موازی هر روز بیشتر از قبل شکل میگیره. این نهادها زمانی نهادهای صنفی بود، سندیکاها حذف میشدن جاش انجمنهای اسلامی کار میومدن، نهادهای فمینیستی حذف میشدن جاش نهادهای زن و خانواده میومدن، نهادهای دانشجویی حذف میشدن، بسیج دانشجویی نهاد رهبری جای اونها رو میگرفت. و توی این موازی کاری آخرین در واقع شاید بشه گفتش که میخی که به تابوت جامعه مدنی زد به خیریه ها رسید و جای انجمن امام علی، انجمن امام رضا شکل گرفت. من فکر میکنم که این مسیر ادامه پیدا میکنه و نه اینکه بخوام بگم که آقای رئیسی سرکوب بیشتری نخواهد کرد. متاسفانه الان دیگه چیزی وجود نداره که سرکوب بیشتری بخواد صورت بگیره. یعنی ما وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد، من خودم در ده‌ها نهاد مدنی زنان فعالیت می‌کردم و در انجمن‌های دانشجویی، ولی سندیکای کارگری که وجود داشت تجمعاتی که میشد برگزار کرد و یک چیزی ساخته شده بود که اومدن احمدی نژاد اون رو خراب کرد. امروز چیزی نداریم، یعنی با اون زمین بایری که جامعه مدنی ایران باهاش برخورد کرده، تن نحیفی که جامعه مدنی ایران بهش دوچار شده، چیزی نیست که بخواد خراب بشه. و این از لطف آقای رئیسی نیست، یعنی فردا روزی و این که من میگم بدتر نمیشه به خاطر اینه که دیگه اون بازسازی تو این سالها صورت نگرفته که حالا امروز بخواد دوباره آقای رئیسی بیاد و ما برگردیم به بحران 80
کوتاه. فقط اگه بخوایم نگاه بکنیم، درسته به عنوان جامعه مدنی به شکلی که شما تعریف کردید که بر مبنای نهادهای مدنی باشه وجود نداره، اما همچنان ما شاهد مثلا اعتصاب گسترده کارگران هستیم در این هفته‌هایی که ادامه پیدا کرده یا اعتراضاتی که وارد خیابان میشه. اینها چشم اندازش رو چگونه میبینید؟ اگر کوتاه بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من فکر میکنم که این اعتراضات با توجه به اینکه امکان حلش در کوتاه مدت وجود نداره، چون که در کوتاه مدت ایجاد نشده، حالا بحث مفصل و طولانی هستش در حوزه اقتصادی چه آب و برق، اینها بحرانهایی هستش که سالها دامنگیره، تا الان زیر یک خاکی بوده و به وضعیت قرمز که رسیده الان افکار عمومی نسبت بهش حساس شدن. همونطوری که در طول زمان تو ایجاد شده، زمان میبره حل کردنش و قطعا آقای رئیسی این قولهایی که میده که من 100 روزه میخوام مشکلاتی رو حل کنم یا 3 ماهه میخوام حل بکنم، اینها در حد همون شعارهایی که همیشه داده شده، امکان حلش وجود نداره مگر اینکه بخوان به شکل مسکنی مثل باز کردن سد یا همچین چیزایی حل کنن که فقط یک تأخیر ایجاد میکنه و دوباره ما میگردیم 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه همین شرایط رو تکرار کنیم.
بحران همچنان پا برجا. سپاسگزارم مهدی گرگو، فعال سیاسی در سوئد که همراه ما بودید در این برنامه ویژه رادیو فردا که نگاهی داریم به مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران. دوره 13 هست. ابراهیم رئیسی 8 رئیس جمهوری هست که حالا وارد پاستور میشه ریاست جمهوری، که در یک انتخاباتی شکل گرفت که کمترین میزان، پایین ترین میزان مشارکت رو ما در اون شاهد بودیم، در انتخاباتی که بسیاری در اون پای صندوق رای نرفتند. همچنان میخواییم در این باره و تأثیر این رخداد سیاسی در ایران صحبت بکنیم. از سوئد به فرانسه میریم. رضا پیرزاده، فعال سیاسی ساکن فرانسه، همراه ما هستند در این برنامه. آقای پیرزاده سپاسگزارم که به ما پیوستید. با سوال مشابهی میخوام این صحبت رو با شما شروع بکنم، خصوصا با توجه به شرایطی که ایران امروز در اون قرار داره. ما شاهد این هستیم که مخالفت‌ها خیلی صداش بلندتر هست امروز بیش از خیلی دوران‌های دیگر در آغاز این دوره ریاست جمهوری. شما وضعیت کنونی ایران رو چگونه می‌بینید؟
با درود و سلام و سپاس از دعوتتون، کاملا درست می‌فرمایید که هیچ زمانی مثل امروز ما شاهد صداهای به این بلندی در بخصوص در درون ایران نبودیم و به نظر من این امید بزرگی است برای مردم ایران که جامعه ایران، کنشگران سیاسی در درون ایران کاملا متوجه شدن که هیچ امیدی در اصلاحات این نظام دیکتاتوری فاسد جمهوری اسلامی وجود نداره و تنها راه یک عبور مسالمت‌آمیز هست. چرا میگم مسالمت‌آمیز؟ چون دقیقاً از سال 88 ما شاهد این هستیم، حتی از دانشگاه، که هر جنبشی که در درون ایران رخ داده، خوشبختانه مردم ایران با هوش سیاسی بسیار بالا نشان دادن که این راه را انتخاب کردن و چون میدونن که هر راه دیگری که توش خصونت باشه میتونه مملکت ما رو در یک سناریوی سیاه مثل سوریه و عراق ببره و این نقطه ضعف جمهوری اسلامی هست. و الان که این نظام آقای خامنه‌ای دیگه هیچ نوع مشروعیت سیاسی مردمی نداره، به نظر من شرایط داره فراهم میشه که بتوانیم به یک عبور مسالمت‌آمیز از قانون اساسی جمهوری اسلامی برسیم و به یک فردای درخشان با در نظر گرفتن یک قانون اساسی نوین مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک و لایق و حقوق بشر برسیم و ایران رو
میتونیم باز بکنیم که این شرایط به نظر شما چگونه داره فراهم میشه؟ چون مثلا وقتی که صحبت کردیم، صحبت پیشینمون با خانم گلرو هم بحث این بود که وقتی نهادهای مدنی نمیتونن فعالیت بکنن، کوچکترین فعالیتی داشته باشند، اصلا نهاد مدنی به گفته ایشون اصلا دیگه وجود نداره. چگونه قراره که یک همچین شرایطی فراهم شه تا به اون ایدئالی که شما میگین برسه ایران؟
سوال بسیار خوبیست. خب ببینید، ما بیش از 2 سال پیش شاهد به عنوان مثال بیانیه 14 نفر بودیم که دقیقا این نقشه راه رو خیلی شفاف نشون دادند، بیان کردن، از درون ایران بود و اولین بار چنین متن میامد بیرون و اعتباری هم که در سطح جهانی پیدا کرد، حمایت هم که پیدا کرد، به خاطر این بود که از درون ایران، از طرف کنشگران سیاسی در درون ایران آمد بیرون. بعد از اون ما که همین نگاه بکنیم که همین چند ماه اخیر فعالین سیاسی در درون ایران بسیار کارهای زیاد با ارزشی کردن، از نامه‌ای که 30 چند نفرشون به رئیس جمهور نوین آمریکا آقای بایدن فرستادن و خواستن که از حقوق مردم و از مطالبات مشروع مردم ایران دفاع بکنه و دیالوگ رو با مردم ایران و حمایتش رو با مردم ایران ادامه بده بگیری، تا چندی بعد دیدیم که 100 خورده‌ای نفر نامه فرستادن به بازم از درون ایران به شورای امنیت و شورای امنیت سازمان ملل و اونجا گفتن که این نظام جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، انتخاباتش بی‌معنیه و ما از شما می‌خوایم که مثل کشورهای شیلی و لهستان و آفریقای جنوبی بیایید و حمایت کنید از برگزاری یک رفراندوم آزاد. تا دیدیم تحریم انتخابات که بازم اونجا عکس‌العمل‌های زیادی بود، پیام‌های زیادی خطاب مردم ایران آمد بیرون که در جهت تحریم انتخابات بود و این یک دستاورد بسیار بزرگی بود. یعنی خود نظام میگه بیشتر از 50% تحریم کردن، که ما خب همگی میدونیم که درصد تحریم کنندگان به اعتبار بالا بیشتر از 80% هست. نشون میده که خب جامعه ایران دیگه کلن این نظام رو رد کرده، نظام جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره و به بن‌بست کامل رسیده. شکست اقتصادی، شکست سیاست‌های درونی، شکست‌های بین‌المللی به بن‌بست رسیده و اینجا فکر میکنم که واقعا واسه اولین بار شاید شرایط بسیار مناسبه که اگر کنشگران سیاسی در درون ایران بتوانند یک گفتمان ملی برقرار کنند با نیروهایی که همچنان شاید در درون نظام هستند ولی فرم دیگری فکر میکنند، مخالف هستند با سیاست‌های خانمان سوز خامنه‌ای، در این گفتمان ملی شاید اونها، من اعتقاد دارم، ایمان دارم که اونها خواهند پیوست اگر ببینن که این گفتمان جدی هست، خواهند پیوست مردم.
اما ما در شرایطی، در مقاطعی در تاریخ 14 اخیر ایران دیدیم که در شرایطی بوده که تصمیم گیران ارشد در جمهوری اسلامی، خصوصا 2 رهبر جمهوری اسلامی، در مقاطعی به این نتیجه رسیدند که باید از اون موضع حداکثری خودشون کوتاه بیان. اتفاقاتی که مثلا در زمینه پایان جنگ ایران و عراق میفته، اون چیزی که امروز ما معروف هست به نرمش قهرمانانه، وقتی که مذاکره کنندگان ایران و آمریکا بر سر میز با یکدیگر نشستن، در مقاطعی بوده که این اتفاق ها افتاده و سوالم از شما اینجاست که چرا این بار این اتفاق به نظر شما نخواهد افتاد؟ یعنی همچنان فکر میکنید که آقای خامنه‌ای با یک سرعت حد اکثری به سمت دور شدن از نجات نظامی که رهبرش هست میره؟
خب ببینید، کافیه که به حرفای خود آقای خامنه‌ای گوش بدیم، موقعی که ایشون میگه که من حاضر نیستم که با غرب بخوام دیالوگی داشته باشم و این رو حتی بعد از مرگم جوابگو خواهم بود، به نظر من خیلی شفافه و من فکر میکنم دلیل نداره که ما حرف آقای خامنه‌ای رو باور نکنیم در این جهت. و من فکر میکنم که این ترس و وحشت حکومت رو کاملا برداشته خیلی‌ها در درون حکومت دیگه باور ندارن، نیروهای انتظامی برای اونها هم این سختی‌ها وجود داره، برای اونها هم کرونا وجود داره، برای اونها هم قطعی آب و برق وجود داره و مشکلاتی که همه ایرانیان دارن و اونها هم دیگه فکر کنم یه سابی بریدند و این رو خامنه‌ای میدونه و مجبوره که روز به روز موضعشو تندتر بکنه، چون میدونه که اگر بخواد سر هر مسئله‌ای یکمی کوتاه بیاد، حتی مسئله هسته‌ای، میدونه که پشتش مسئله دیگری خواهد آمد، مسئله امنیت منطقه، دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و نهایتاً مسئله حقوق بشر میاد رو میز. و بنابراین به نظر من آقای خامنه‌ای انتخابشو کرده و در جهت دیگری که گفتم حرکت خواهد کرد و این یک به نظر من یک فرصت تاریخی برای ما مردم ایران هست که بتوانیم بالاخره بعد از 100 خورده سال آرمان‌هایی که براش مبارزه کردیم، یعنی همون دموکراسی، برسیم.
به 100 خورده سال اشاره کردید، اتفاقا امروز سال روز
انقلاب مشروطه.
بله، امروز سال روز امضای مشروطه هستش. سپاسگزارم رضا پیرزاده، فعال سیاسی ساکن فرانسه، که همراه ما بودید در این برنامه ویژه رادیو فردا که میپردازیم به آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، روحانی 60 ساله‌ای که پس از 4 دهه حضور در نظام قضایی ایران، 4 سال ریاست قوه قضاییه، حال به مسند ریاست جمهوری رسیده و میخوایم ببینیم که چه در انتظار ایران هست. واکنش های بسیار زیادی داشته این مراسم، مهمانان این مراسم، مراسمی که همکنون در تهران آغاز شده با دقایقی تأخیر البته. آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حال صحبت کردن هست. این مراسم حدود 2 ساعتی در تهران ادامه خواهد داشت و ما درباره اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه میشیم در اینجا با همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که نگاهی ویژه داره به آنچه که مخاطبان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره این مراسم و این روز و این ریاست جمهوری میگن. بیتا سپاسگزارم که بار دیگه به ما ملحق شدی. چه گفته میشه در فضای مجازی و چه مسائلی پررنگ هست از دید کاربران؟
خانم، خب همونطوری که همکاران گفتند، به هر حال مقام‌های مختلفی به ایران اومدن برای شرکت در این مراسم تحلیف، از کشورهای همسایه، از کشورهای دورتر که به هر حال ممکنه اهمیت چندانی حضور اونها برای مردم ایران نداشته باشه، اما حضور انریکه مورا به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم میتونم بگم داغ‌ترین موضوع هست در شبکه‌های اجتماعی و بیشترین انتقادی که کاربران شبکه‌های اجتماعی دارند با توجه به هر حال نقشی که اتحادیه اروپا داره و حالا اون حالت الگویی که در زمینه حقوق بشر داشته، بیانیه هایی که در این سالها صادر شده در زمینه حقوق بشر، نقض حقوق بشر از سوی این اتحادیه، کاربران معتقدند که نباید اتحادیه اروپا به خاطر نقشی که ابراهیم رئیسی در کشتار سال 67 داشته نماینده میفرستاد به مراسم تحلیف. آرتمیس نوشته اینا اگه واقعا دنبال برخورد جدی با مقام های جمهوری اسلامی بودن، اولین قدمش این بود که نماینده رسمی نفرستن مراسم تحلیف رئیسی. این کار هزاران بار بیشتر از چنگ و دندان نشان دادن الکی اثر داشت. فیروزه هم نوشته اتحاد همیشه خوب نیست، اتحادیه اروپا الان نماینده فرستاده به مراسم دیکتاتورها و حتی یک کشور از این اتحادیه هم نسبت به این موضوع اعتراض نکرده. و بعد اضافه کرده معلومه وقتی که خمینی از فرانسه میاد به ایران، انریکه مورا هم باید در مراسمی که رئیس جمهورش بر اساس حکم حکومتی انتخاب شده، بر اساس نظری که فیروزه داره، باید انریکه مورا هم در این مراسم شرکت کنه. کاربر دیگری به نام خان نوشته شبکه خبر رو باز کردم ببینم راجع به تحلیف چی میگه. 10 تا خبر پخش شد، توی هر 10 تاش گفتن آی مردم ایران، همه جای دنیا بدبختن، نگران نباشین، شما فقط تنها نیستین. راستشو بخواین دلم برای آمریکایی‌های بیچاره هم سوخت، حتی فهمیدم یک ماشین هم توی یکی از روستاهای آمریکا تصادف کرده. اینها رو به طعنه نوشته بود خان. دایی محسن هم معتقده که نمایندگانی که از کشورهای مختلف اومدن مراسم تحلیف رئیسی یا باید پول گرفته باشن یا تو رو درواسی موندن. و اضافه کرده من هر جوری حساب میکنم میبینم این مراسم ارزش این که از یه استان دیگه ایران هم بلندشیم بیایم تهران رو نداره، چه برسه از یه کشور دیگه. احمد معتقد اتحادیه اروپا یک صفحه سیاه و لکه ننگی رو با فرستادن نمایندش به این مراسم در واقع در تاریخ ثبت کرد و باید پاسخگو باشه. مرجان به تنه نوشته که اروپایی ها و آمریکایی ها معتقد بودن که ایران یک کشور منزوی محور شرارته، اما حالا میبینیم که نمایندهشون اومده و اضافه کرده فقط مونده که جو بایدن هم بیاد و در این مراسم شرکت کنه. کاربر دیگری با اشاره به هر حال تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکرد هنگام مراسم تحلیف جو بایدن نوشته، اینها میگفتن آمریکا از ترسش از چند روز مونده به مراسم تحلیف بایدن خیابونا رو بستن و ماشین های سرکوبگر اعزام کردن. اگه اونا ترسو بودن پس شما چی هستین؟ که اشاره ای هست به بستن آسمان ایران به طور موقت، آسمان تهران به طور موقت و مقررات ویژه عبور و مروری که لحاظ شده. و علی هم نوشته که این همون نماینده اروپای دموکراته که به کارگردان‌ها و هنرمندان و فعالان حقوق بشر در ایران مدام جایزه میده، اما امروز حقوق بشر رو زیر پای چشمان خیره مردم ایران زیر پاش له کرد و در این مراسم شرکت کرد.
درباره مراسم تحلیف برای مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی که هم اکنون در حال برگزاری است صحبت می‌کنیم، مراسمی که با صحبت‌های محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شده در تهران. شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از همکارم بیتا بختیاری می‌شنیدید از واکنش کاربرانی که هم راه این مراسم نظرات خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند. یکی از مسائلی که در این انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم، انتخابات 1400 هفته‌های پس از اون و حال با آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مطرح هست، وضعیت اقتصادی ایران هست، وضعیتی که با ترکیبی از سوء مدیریت و تحریم‌ها تبدیل به بحرانی جدی برای جمهوری اسلامی ایران شده. می‌خوایم درباره این فضای اقتصادی بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند سپاسگزارم که با ما همراه شدید. یک، اگر که ابتدا بخوایم خیلی کوتاه بپردازیم به اینکه ما در چه فضایی قرار داریم از لحاظ اقتصادی و ابراهیم رئیسی ایران رو در چه فضایی قرار هدایت بکنه از لحاظ اقتصادی.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما. ببینین، ما در یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر کشور قرار داریم. نرخ رشد اقتصادی در پایان این دهه 1390 در حد صفر، حتی با یک ارزیابی خوشبینانه. نرخ تورمی که از آقای روحانی بر جای مونده بالای 42% که دومین نرخ رشد بالای تورم هست در 77 سال گذشته. و از نظر وضعیت خارجی، روابط بین‌المللی، ایران در تنش قرار داره، چشمانداز برجام چندان روشن نیست، بنابراین وضع بسیار آشفته است. و در این شرایط من فکر نمی کنم که برنامه‌ای که از طرف آقای رئیسی ارائه شده، حتی اطمینان دارم که این برنامه‌ای که از طرف او ارائه شده بتواند کارساز باشه. اگر وقت داشته باشیم من به بعضی از رؤوس این برنامه اشاره خواهم.
حتما آقای خاوند، اتفاقا میخواستم درباره همین بپرسم که آیا تفاوت‌هایی دیده میشه در مقایسه با 8 سال گذشته؟ مبنای متفاوتی رو دولت ابراهیم رئیسی، حالا همچنان مشخص نیست که مقام‌های اقتصادی در این دولت چه کسانی خواهند بود، اما این برنامه به چه میپردازه و مبنای کارش چیست؟ چون مثلا شما اشاره کردید به موضوع برجامی که اصلا مشخص نیست که حالا فردا و فرداها احیا هم بشه.
بله، ببینید، در جریان مناظره های اقتصادی هر ناظر بی‌طرفی به آسانی متوجه می‌شد که آقای رئیسی در صحبت کردن از مسائل اقتصادی راحت نیست. به عبارت دیگر با مفاهیم اقتصادی آشنایی نداره، برخلاف حسن روحانی که با مفاهیم اقتصادی آشنا بود. بگذاریم که کارنامه فاجعه آمیزی از خودش به جا گذاشته که این موضوع بحث دیگری است. کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی، این اسم رسمیش است، هدفهای اقتصادی او رو زیر 7 بند طبقه بندی کرده. خیلی سریع: افزایش تولید و صادرات، کاهش هزینه خانوار، افزایش درآمد خانوار، اصلاح نظام مالی است، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و بالاخره افزایش شفافیت. این 7 وعده‌ای که بنده حضورتون عرض کردم با موعدهای اجرای اونها مشخص شده، از سال 1400 تا 1404 که در این سال این کار انجام میشه و بعد به کار دیگری پرداخته میشه. اینها به نظر میاد، هر کسی که گوش میده میبینه این هدفها رو، به نظر میاد شعارهایی هستن خیلی کلی، بدیهی، هر کس میتونه اینها رو ردیف بکنه، ولی پشت این شعارها اجرای عملیاتی اونها مشخص نشده. مثلا اجازه بدین خیلی سریع: افزایش تولید و صادرات. آقای رئیسی در این برنامه میگه که از قرار شده از سال 1401 میانگین نرخ رشد اقتصادی بشه 5% و این هم از محل ارتقای بهره‌وری تامین بشه. بعد از سال 1404 صادرات غیر نفتی 2 برابر بشه، از 35 میلیارد دلار برسه به 50 میلیارد دلار. خب بلافاصله این سوال مطرح میشه که چگونه میخواد به این هدف برسه، با چه روشهایی؟
آیا مشخص شده در برنامه آقای رئیسی؟
بله.
آیا مشخص هست که آیا نه. اقتصاددانان نزدیک به او آیا صحبتی میکنن درباره اینکه چگونه چنین اهدافی بخواد برآورده بشه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم میانگین نرخ رشد 9 ساله اول دهه 1390 صفر بوده. حالا چطور میخواد آقای رئیسی این رو برساند به 5%؟ آیا قرار سرمایه گذاری از سر گرفته بشه؟ چقدر سرمایه از داخل تامین میشه؟ چقدر سرمایه قرار از خارج بیاد؟ آیا قرار تحریم ها رفع بشه؟ یا در مورد همین هدف دوم که مثلا میگه که این، ببخشید، هدف دوم، بله، زیر عنوان کاهش هزینه خانواده میگه قرار نرخ تورم در سال 1402 برسه به نصف تورم سال 99، یعنی بشه 18% و از سال 1403 هم تک رقمی بشه. باز همون سوال پیش میاد: چه معجزه‌ای قرار اتفاق بیفته که نرخ تورم بشه تک رقمی؟ چرا آقای روحانی نتونست این کارو بکنه؟ چرا آقای رئیسی؟ با اینها چیزایی است که مشخص نیست در اون چیزایی که رئیس جمهور جدید اعلام میکنه.
آقای خواهند، برخی معتقدند که در طول این سالهایی که خصوصا این سالهای اخیر که تحریم‌های خیلی سنگینی رو اعمال شد بر ابعاد مختلف اقتصاد ایران از نفت و غیره، به نوعی جمهوری اسلامی ایران آموخته که چگونه ادامه حیات بده در فضای تحریمی. میخوام نظر شما رو در این باره بدونم و آیا فکر میکنید که چنین رویکردی میتونه رویکردی باشه که دولت ابراهیم رئیسی با اون بر سر کار میاد و بخواد ادامه بده در فضای تحریمی کارش رو؟
ببینید، شعار آقای رئیسی که در واقع شعار آقای خامنه ای هست میگوید که بله، بدون تحریم میشه زندگی کرد، ولی در شرایط کنونی کافیست ما به وضعیت بسیار وحشتناک اقتصادی ایران نگاهی بیندازیم. ببینید، ایران جز نفت چیزی برای صادر کردن نداره. صادرات غیر نفتی ایران در واقع حاشیه‌ایه، بخش بزرگی از اونها مثل معدنیات گازی در واقع نفتیه. بنابراین چطور امکان داره که یک کشوری در شرایط تحریم نتواند مهمترین کالای خودش رو صادر بکنه و بتواند به وضعیت خودش به اصطلاح بهبود ببخشه؟ بنابراین این شعارها رو باید کنار گذاشت. وضعیت موجود اقتصادی کشور به ما نشون میده که این شعارها به جایی نمیرسه. فقر بسیار گسترش پیدا کرده، بخش‌های بزرگی از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر غلطیدن و بنابراین در این شرایط تکرار همون شعارها ملال‌آور که هیچ رنج‌آور دردآور برای کسانی که قربانی این وضعیت هستند در کشور.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره چشم‌انداز اقتصادی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی صحبت میکردیم. شما هم اگر که شنونده این برنامه هستید، میخواید در این باره نظر بدید، فکر میکنید که این دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی چه تأثیری بر زندگی شما خواهد داشت، بر اقتصاد خانوادتون خواهد داشت، حتما میتونید با ما تماس بگیرید، از جمله از طریق تلگرام @فرداگرام، جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما بفرستید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. درباره مراسم تحریف ریاست جمهوری در ایران صحبت میکنیم، مراسمی که هم اکنون آیه اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در حال سخنرانی در این مراسم هست، مراسمی که یکی از شرکت کنندگان در اون رئیس پارلمان، رئیس دومای روسیه است که به تهران رفته، مسکو بارها ابراز امیدواری کرده که طی دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی روابط دو جانبه با تهران رو گسترش بده و ایران هم روابط راهبردی با روسیه و چین رو از اولویت‌های دولت 13 اعلام کرد. البته مشخص نیست همچنان که از چین چه نماینده‌ای شرکت کرده در این مراسم. بشنویم درباره این روابط تهران مسکو مروری کرده همکارم آنا رایسکای برون.
همسایگان ایران در میان کشورهای مشترک المنافع نمایندگان خود را به تهران اعزام کرده اند. نخست وزیر ارمنستان، معاون وزیر خارجه گرجستان، رؤسای پارلمان های روسیه، بلاروس، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، معاون دبیر شورای ملی مصلحت ترکمنستان و سفیر اوکراین در تهران در میان مهمانان مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی بودند. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید از فهرست مهمانان پیداست چه کشورهای شریک ایران هستند.
زمان نشان خواهد داد روی کرده رئیس جمهور جدید ایران چگونه خواهد بود، اما اکنون پیداست تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران رخ نخواهد داد و مهمانانی که در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی گرد هم آمدند گواهی بر این ادعاست. برای کشورهای قفقاز به ویژه ارمنستان، روابط با ایران در بسیاری از عرصه‌ها اهمیت فراوان دارد. از دیدگاه کشورهای آسیای میانه، ایران از بازیکنان کلیدی منطقه است که با تشدید بحران افغانستان نقش خود را بیش از پیش نمایان خواهد ساخت. در مقابل شرکت نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم موجی از انتقادها را برانگیخته و نه تنها امیدی به بهبود روابط ایران و غرب نیست، بلکه به نظر می رسد کشورهای دموکراتیک معاشرت با رئیس جمهور جدید ایران را که از دید نهادهای حقوق بشری مظنون به دست داشتن در جنایت علیه بشریت است به ضرر خود می دانند. این نکته نیز شایان توجه است که اوکراین که روابطش با ایران پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به شدت تخریب شده، صرفا سفیر خود را به این مراسم فرستاد.
در بیانیه پارلمان روسیه آمده ویچسلاو والودین، رئیس دوما، به دستور رئیس جمهور روسیه در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران حضور یافت. او پنجشنبه طی دیدارهای جداگانه با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره فعال‌سازی روابط مسکو و تهران رایزنی کرد. از سوی دیگر شبکه خبر به نقل از علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، گزارش داد اولویت دولت 13 باید ایجاد روابط راهبردی با چین و روسیه باشد. در واکنش روزنامه اعتماد و روزنامه جمهوری اسلامی نوشتند قدرت‌های شرقی چندان قابل اعتماد نیستند. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل بین الملل، با این نظر موافق است.
به رغم همکاری در سوریه و عرصه‌های دیگر و وجود قراردادهای بزرگ اقتصادی، روسیه تا جایی با ایران تعامل خواهد کرد که در راستای منافعش باشد. به نظر می‌رسد مسئولین ایرانی به این نتیجه رسیدند که با ادامه تنش‌ها با غرب چاره‌ای جز اتکا به روسیه ندارند. اما واقعیت این است که اگر مسکو احساس کند بی‌رقیب شده، صرفاً مطالباتش بیشتر خواهد شد. هیچ ثمره ارزشمندی از روابط اخیر تهران مسکو به یاد نمی آورم. از ماجرای ساخت نیروگاه اتمی در بوشهر و تحویل سامانه S-300 گرفته تا تأخیر در تأمین واکسن اسپوتنیک وی، صرفاً غیر قابل اعتماد بودن روسیه را به رخ می کشد. آخرین پیام معنادار روسیه به ایران درباره ضرورت پیوستن به توافق اوپک پلاس نشان می‌دهد مسکو در دفاع از سهم خود در بازار جهانی نفت بسیار جدی است و در صورت عدم همراهی تهران حتی حاضر است از پشت به ایران خنجر بزند. ایران باید در برنامه ریزی روابط خود با روسیه این مسئله را مد نظر داشته باشد.
در میان تازه ترین تحولات مرتبط با روابط مسکو تهران، سفیر ایران در روسیه با آنتون کابیاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، درباره توسعه روابط دو جانبه و ارتقای نقش تهران در سازمانهای بین المللی تحت رهبری روسیه رایزنی کردند. همچنین نمایندگی روسیه در سازمان ملل مجدداً ابراز امیدواری کرد که با احیای برجام تحریم‌ها علیه ایران هرچه سریع‌تر برداشته شود. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از تهران خواست در پی لغو تحریم‌ها به تلاش‌های اوپک پلاس برای حفظ ثبات بازار نفت ملحق شود و این در حالی است که این تقاضا خلاف موضعی است که ایران همواره بر آن پافشاری کرده.
گزارش آنا رایسکر میشنیدی درباره حضور نماینده روسیه رئیس دومای روسیه در مراسم تحریف ابراهیم رئیسی، مراسمی که همکنون در تهران در ساختمان مجلس شورای اسلامی با سخنرانی رئیس قوه قضاییه غلام حسین حسینی اژه‌ای در جریان هست. همچنان درباره این مراسم و چشمانداز این ریاست جمهوری بیشتر صحبت خواهیم کرد. سری میزنیم به نظر شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذاریم. باز میگردیم و این برنامه را ادامه میدیم.
از گستاخی جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران این حکومت سالیان ساله که میگذره. موقعی که جمهوری اسلامی امثال فریدون فرخزاد، دکتر شاپور بختیار، دکتر شرفکندی ها رو در خارج از کشور ترور کرد و با هیچ عکس‌العمل قاطعی مواجه نشد، اون موقع متوجه شد که بله میتونه بتازونه و این تقصیر برگردن تمام کشورهایی هستش که مدعی و پایبندی حقوق بشر هستن که در عمل ثابت کردن نیستن و وقتی که مسئله معامله نون و آبدار وسط بیاد به طور کلی حقوق بشر از صحنه پاک میشه یا اینکه میره آخر صف قرار میگیره.
انتظار ما ایرانیان از نامه‌نگاران خارجی این هستش که حضور نمایندگان کشورهای اروپایی رو در مراسم تحریف رئیسی یک جوری پوشش بدن که مردم کشورهای اروپایی متوجه بشن که دولت مردانشون چجوری بر سر مسائل اقتصادی حتی با یک کسی که به جنایت علیه بشریت متهم هست وارد معامله میشن و در مراسم تحلیف همچین آدمی شرکت میکنن.
در کشور جمهوری اسلامی ایران ما تا حالا 7 رئیس جمهور رو پشت سر گذاشتیم و هر کدوم از این رئیس جمهورها خودشان را فیلسوف و لیسانس ادبیات و ریاضیدان و اقتصاددان میپنداشتن، نتونستن کار در حق مردم ایران و ملت ایران بکنن. حالا با اومدن رئیسی که تحت پیگرد سازمانهای بین المللی هم قرار دارد و پرونده ننگینی هم با خود حمل میکند، این میخواد چه کار کند با ملت ایران و دولت ایران و ایران؟ فکر میکنم که بدبخترین رئیس جمهور و بدترین رئیس جمهور در تاریخ ایران شخص به نام ابراهیم رئیسی هست و بس.
رئیسی اومد در مراسم تنفیذ از پیام‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد که مردم چه پیام‌هایی رو داشتن. همه پیام هایی که اعلام کرد دقیقاً برعکس بود و اون پیام اصلی رو که مردم نه به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران گفتن رو اصلا عنوان نکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420121122112.
ساعت در ایران 17:53 هست و شما شنونده پوشش ویژه این ساعت رادیو فردا هستید. از تحولاتی که در ایران در جریان هست، از مراسم تحلیف رئیس دولت 13 در ایران میگیم، ابراهیم رئیسی که کار خود رو امروز به صورت رسمی آغاز میکنه پس از اینکه سوگند ریاست جمهوری رو ادا میکنه در مجلس شورای اسلامی. همراه هستیم در اینجا در این بخش از این پوشش ویژه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیل سیاسی در آلمان که به ما ملحق شده و بیشتر درباره این مراسم و این دولت آینده صحبت بکنیم. سپاسگزارم آقای مهرابی از شما که با ما همراه شدید در این برنامه. شما سالها نگاهی ویژه داشتید به پارلمان ایران وقتی که در ایران کار میکردید به عنوان روزنامه‌نگار و امروز هم همچنان دنبال میکنید. این مراسم رو چگونه میبینید ابتدا از زمانی که آغاز به برگزاریش آغاز شده؟ و اینکه سوال دیگری هم دارم، ابتدا درباره مراسم صحبت کنیم بعد از شما میپرسم.
مراسم امروز به نوعی شاید تقلیدی از مراسم تحلیف آقای روحانی در سال 92 بود که تلاش شده بود نسبت به مراسم‌های گذشته متفاوت باشه با حضور هیئت‌های خارجی. در مراسم امروز هم به هر حال تلاش شده بود که تعدادی از هیئت‌های خارجی به خصوص از اتحادیه اروپا حضور داشته باشن که حضور نماینده اتحادیه اروپا هم اعتراضاتی رو به دنبال داشت. بجز این موضوع، جلسه امروز تحلیف آقای رئیسی به نوعی همراه بود باز با کنایه به دولت آقای روحانی، یعنی کماکان میشه گفت که این جلسه به نوعی از انتخاب از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری عبور نکرده بود و سخنان آقای قالیباف رئیس مجلس هم کنایه به دولت گذشته بود و همینطور تاکید بر موضوع مدیریت جهادی و اینکه به هر حال روند عملکرد دولت جدید روند متفاوتی خواهد بود که نزدیک خواهد بود به بیانیه گام دوم رهبر جمهوری اسلامی که در اون بر موضوعاتی مانند قدرت جمهوری اسلامی تاکید شده. آقای قالیباف البته به موضوع تحریم‌ها و مشکلات کشور هم اشاره کرد اما در نهایت اعلام کرد که همه این مشکلات با تکیه بر آنچه که او توان و ظرفیت داخلی جمهوری اسلامی خواند قابل حل هست.
آقای مهرابی اشاره کردید، آقای قالیباف مثلا از دوره جدید مدیریتی صحبت میکنه، دوره‌ای که بسیاری اون رو همراه با یک نوع یک دستی میبینند که قوای مختلف از مجریه و مقننه و قضاییه در جمهوری اسلامی ایران توسط یک طیف از نگاه سیاسی در ایران با فرمانبرداری از رهبر جمهوری اسلامی قراره که اداره بشه. میخوام نظر شما رو در این باره بدونم و اینکه این چشمانداز این یک دستی رو چگونه میبینید؟
به هر حال این ماه عسل بین دولت ها و مجالس معمولا خیلی زود تموم میشه و از همین الان هم به نوعی درگیری هست بر سر کابینه آقای رئیسی و شاید به همین دلیل بوده که رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که کابینه سریعتر تشکیل بشه و بگین به این معناست که مجلس نباید خیلی وزرای پیشنهادی آقای رئیسی رو رد بکنه. اما به هر حال بعد از مدتی وقتی که مشکلات بروز میکنه و درگیری ها مشخص میشه دیگه اون ماه عسل به سرعت تلف میشه و نهادها مسئولیت مشکلات کشور رو به گردن یکدیگر میندازن و در این دوره هم خیلی وضعیت حادتری رو داره، به خصوص این که موضوع جانشینی آیت الله خامنه ای عملا مطرح هست که باعث میشه درگیری ها تشدید بشه. برای همین این یک دستی مدت زیادی دوام نخواهد داشت. از سوی دیگه باید دید که به هر حال این یک دستی آیا باعث میشه که حاکمیت به تصمیم اساسی درباره برخی از بحران‌های اصلی از جمله رابطه با غرب برسه یا نه و وضعیت کشدار و مریض قبلی ادامه پیدا میکنه. فعلا که هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که این یک دستی حاکمیت باعث شده باشه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان یک تصمیم اساسی درباره مشکلات اصلی کشور از جمله موضوع رابطه با غرب داشته باشن و فعلا عملا تنش‌ها افزایش پیدا کرده.
سپاسگزارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، که در این پوشش ویژه با ما همراه بودیم. و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که در این یک ساعت با ما بودید. همچنان ما در بخش‌های مختلف خبری به مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که هم اکنون پشت میکروفون قرار گرفته در حال سخنرانی هست به عنوان رئیس جمهوری اسلامی میپردازیم. اگر که با ما باشید در ادامه تا دقایقی دیگه شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود. اگر که میخواید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، دعوت میکنم حتما به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com، که هم میتونید درباره مراسم تحلیف بیشتر بخونید، همین که از جمله میتونید مروری داشته باشید بر کارنامه 8 ساله حسن روحانی در یک مستند تلویزیونی یک ساعته با عنوان حباب وعده‌ها، که میتونید این کارنامه رو خصوصا از جنبه اقتصادی مرور بکنید حال که ریاست جمهوری 8 ساله حسن روحانی به پایان رسیده. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.